معتقد بودن که باید سیاست تعدیل جمعیت جلو ببریم اونا، چون که ایران رو دوست داشتن. اصلا رفتی به دولت و حکومت هم نداره و بحث ایران زمینه. اینو میخوام بگم، ببینید برای اینکه مردم بتونن قضیه رو خوب لمس کنن کافیه برن تو اینترنت نقشه 2050 سازمان ملل رو بزنن. 2050 یعنی 30 سال دیگه.
بله
30 سال دیگه ایران یه لکه یه قهوه‌ای رنگه، یعنی پیر شده. میدونی یعنی چه؟ یعنی اینکه یک سوم جمعیت ایران کهنسالن، یعنی بذار هر یه پیر مردی دو نفر از نوزاد و کودک و جوان و میان سالی که هم میشه جمع کنی دو تا داریم، یه پیر مرد داریم. ما الان تا چند سال پیش، یعنی تا 4-5 سال پیش 5% ما کهنسال بودن، یعنی هر 20 نفر جمعیت ما یه پیر مرد بوده. الان 10% کهنسال شدن، یعنی هر 10 نفر شما صندوق‌های بازنشستگی یعنی الان ورشکست میشه. ببینید هر 7 نفری کار میکنن یه بازنشسته را اداره میکنه صندوق بازنشستگی.
بله
اما الان نداره، هر 7 نفری که کار میکنن 3 تا را بازنشسته را اداره میخواد بکنه، یعنی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و این داره با سرعت این هرم به هم میریزه. درست دزا من میخوام بگم ما اصلا پیشکشم نمیخوام جمعیت زیاد بشه، این عادت های غلطیه که میده.
آها همین.
ما الان چند قدم یه سیاه چاله یه پیری جمعیت هستیم که ابر بحران کشور. و جالبه بدونیم از نظر جمعیت شناسی اگر کسی افتاد تو این سیاه چاله، الان ژاپن افتاده تو این سیاه چاله،
خب
هر کاری میکنه دیگه برنمیگرد. 150 سال شما باید تو این سیاه چاله بمونی. چرا؟ چون که دیگه اصلا آدمایی نیستن که باروری آنچنانی داشته باشن که بتونن جبران کنن نسبت جمعیتی شما رو.
بله.
دقت کردین؟
در کشورهای توسعه یافته غربی ما مثالی داریم که
بله الان که
سیاه چاله جمعیتی افتاده. ببینید
البته ما
فرقی آخه اون مثال میزنه.
ببینید ما فرقمون با اروپا یا سه تا چیزه که بعد توجه نمیکنم. اونا تیس اونا سیاه چاله نیافتادن. چرا؟ چون که تیس 300 سال پیر شدن. یعنی با یه سطح شیب داره خوب. ملایم یواش یواش جامعه خودش را با شرایط چکار کرد؟ وف کرد، مهاجر پذیر شد و همینجور که یواش یواش جامعهشون پیر می شد مهاجرین می مدن جای اون جامعه و مهاجرین شهرونده اون جامعه می شدن، خوی اون جامعه را می گرفتن. این سطح شیب داره خیلی اون جامعه را
بحران درست نمی کرد.
اما اون اتفاقی تو غرب 300 ساله افتاد برای ما 30 ساله داره می افته. یک بله. دوم غربی ها با هم پیر شدن، ما در حالی پیر میشیم که کشور اطراف هم همه جوان میمونن.
آها.
زردن تو اون نقشه
این
یعنی بحران امنیتی برای ایران. دقت کردین؟ و سوم این که اونا اول توسعه یافتن بعد پیر شدن، مثل اینکه شما به سن پیری رسیدی حالا چند مغازه داری، خونه ای داری، باغ داری، درسته خلاقیتت رفت، درسته قدرت انرژی رفته ولی مالی داری که داره باش زندگی داره میکنی. ما در حالی که توسعه نیافتیم داریم پیر میشیم. این بر هم میگیم ابر بحران کشور ماست. لذا این شوخی نداره، بحث سیاسی نیست، حتی بحث اعتقادی هم نیست. دقت کردین؟
بله.
اینا بحثایی که مربوط به نخبگانه. اما در ارتباط با مردم ما با مردم این حرفا نداریم. ما با مردم یه حرف بیشتر نداریم. خود مردم صداشون بلنده که آقا بچه من میخواد ازدواج کنه شرایط به ضررشه.
بله.
یه بچه میخواد بیاره دچار مشکله. ما میگیم آقا طبق اصل دهه قانون اساسی این 30 ساله مسیر غلطی طی کرد کشور. ضد خانواده جلو رفت. اینا من با صراحت میگم. ما تو این قانون میخوام از خانواده حمایت کنیم، میخوام بگیم به کسی فرزند بیاد. دقت کنیم.
آها.
ما اصلا نمیخوام به کسی بگم فرزند بیاد، به کسی هم نمیخوام بگیم ازدواج کن. میگیم مسیر ازدواج و فرزند آوری برای اونایی که میخوان ناهمواره، ما تو این قانون میخوام هموارش کنیم. دقت کردیم؟ یعنی میگیم حمایت میخوام از خانواده ای بکنیم که میخواد ازدواج کنه.
از این انتقادی که میشه شما یه مقدار روی کرده جبر داشتی
به هیچ وجه
آدمها رو مجبور بکنید به فرزند آوری.
اون آقایونی که این حرفا میزنن کافر همه را به کیش خود پنداره. اونها مهندسی اجتماعی کردن به درد و تنظیم خانواده و به جبر آدم ها را مقتوع و نسل کردن، به جبر سخت زیاد کردن، به جب استرس های بارداری ها بیشتر کردن، به جب هزینه های فرزند آوری ها بیشتر کردن، اونها مهندسی اجتماعی کردن که ظرف چند سال به شدت نرخ بارگیری
الان آقای بانک پوری من دیدم تو فضای مجازی یک انتقادی که کردن، حالا کسی تشخیص داده شد خانومی باردار هست، آزمایشگاه موظف اینو اعلام کنه به دیگر نهادها که اگر بعدن این رفت سقط جنین کرد باید مجازات بشه.
ما اصلا چنین چیزی نگفتیم.
اصلا تو قانون نیست. حرفاییه
که اینا از خودشون درست میکنن. یعنی یه جمله رو از قانون میخونن، دو تا جمله یه تفسیر خودشون رو به قانون نسبت میدن. ببینیم ما توی نظام پزشکی بهداشت درمانمون سامانه هایی دارن و همین الان 4 تا سامانه داریم. مثل سامانه ایسی. برای سیاست گذاری این سامانه ها و برای نظارت بر پزشکان سامانه ها لازمه.
بله.
که آیا مثلا پزشکی طبق پروتکل ها داره تجویز میکنه؟ فردا اگر مریضی شکایتی کرد تختی تو سامانه باشه این شکایت قابل بررسی. بله. یا سیاست گذاری. این چیزی که اینا میگن اتفاقا سامانه پنجمیه که خود وزارت بهداشت، من تو جلسش بودم، که داره اجرا میکنه برای سلامت بارداری. ببینید چه شکلی تحریف میکنن. میگن یک مادری که باردار میشه ما باید پرونده سلامتش رو دقت کنیم. متاسفانه دیده میشه بعضی وقتا استرس های به این مادر ایجاد میکنن به خاطر چرخه کثیف اقتصادی که بعضیا بین پزشک ها آزمایشگاه ایجاد کردن. باید برید فلان آزمایشگاه، باید این آزمایشاتون انجام بدید.
دم دارو هم اینو داریم.
طبق پروتکل وزارت بهداشت این آزمایش لازم
نیست.
چه شکلی باید نظارت بشه؟ باید تو سامانه باشه که ببینیم این مادر این مسیر سلامتش داره طی میشه یا نمیشه. تمام سامانه های وزارت بهداشت اصول محرمانگی روشه. یعنی این مطالب اصلا به غیر از اون کسی که توی وزارت بهداشت داره سیاست گذاری کلان میکنه به هیچ کسی اصلا داده نمیشه، از کسی از خود فردم توبیخ نمیشه.
بله، بله.
یعنی ما یه سامان های بهداشت تکلیفش هم روشنه و ما صحه قانونی گذاشتیم. یعنی میگم اغلب این موادی که بعضا باش مخالفت میشه چیزاییه که خوشبختانه خود وزارت بهداشت پیش قدم بوده.
یعنی تو قانون نیومده.
ما تو تمام جلساتمون نماینده وزارت بهداشت حضور داشت.
آها.
و ما گزارشات از اونها میگرفتیم، اصلاحات اونها را به قانون تبدیل میکردیم.
بله.
که کسی دیگه بعدن نتونه تخطی بکنه.
درست. خیلی متشکر. یه فاصله کوتاهی بگیریم و گفتگو رو با جناب آقای بانکی پور ادامه بدیم. شما شنوندگان گرامی رادیو تهران برنامه گفتاورد رو میشنوید با جناب آقای امیرحسین بانکی پور، نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفتگو میکنم. آقای بانکی پور، حالا در رابطه با انتقادها و ضرورتها خیلی میشه صحبت کرد و البته شما به نظرم قله و دله بیان کردید این دو بخش رو، اما یه مقدار در مورد خود قانون هم صحبت کنیم و با همه این زمینه ها بفرمایید که این قانون چه دردی رو از مردم درمان میکنه. درست. یا دوا میکنه، یا به تعبیر خودتون چگونه شما میخواید به نهاد خانواده، یعنی شکلگیری نهاد خانواده که پایه اون مبتنی بر سنت حسنه ازدواج هست و بعدم فرزند آوری.
بله.
این قانون چجوری میخواد واقعا کمک کنه؟
ببینیم ما 21 مانع را شناسایی کردیم.
بله.
و برای هر کدوم از موانع مخاطبانی را شناسایی کردیم و سعی کردیم برای هر مخاطب متناسب با نیازش پاسخی بدیم.
بله.
درست.
بله.
بازم تأکید میکنم ما جا مردم تصمیم نمیگیریم. جوانی میخواد ازدواج کنه، ما نمیگیم برو ازدواج کن، اون به خودش مربوط میشه که کی میخواد ازدواج کنه. ولی جوانی که میخواد ازدواج کنه ما گفتیم باید تسهیلات ازدواج یه جهش قوی پیدا کنه. اون مبلغ قبلی تکافون نیست با این تورم که تو همین بودجه امسال دیدیم، تو قانونم تثبیتش کردیم و گفتیم با تورم هم هر سال اضافه میشه.
الان یه عده میگن شما کجا میخواییم بیاریم با این وضعیت؟
نه ما تو بودجه امسال دیدیم و داریم هم پرداخت میکنیم. من خودم دوبار تا رفتم بانک مرکزی و هر دو با لیست پرداخت شده هاشون گرفتم.
خب
و هر جوانی رفته بانک و بهش ندادن به ما مراجعه کنه. درست، من رفتم دوبار خودم وزارت کردم. 200 میلیون برای جوان هایی که دختر زیر 23 سال و پسر زیر 25 سال ازدواج کنه تسهیلات بانکی میدیم. 140 میلیون برای عموم زوج های جوان.
این با پرداختش
10 ساله ما توی قانون دیدیم.
با چه سودی؟
دیگه قزل حسن است. قزل حسن کارمزدش طبق فرمول قزل حسن حساب باشه.
میکنم همون 4%
4% ظاهر.
خب
دقت یعنی خوابگاه های متأهلین دانشجویی رو ما توسعه دادیم به نحوی که هر دانشجوی متأهل چه خانم باشه چه آقا باشه چه بومی باشه چه غیر بومی باشه دانشگاه موظف طرفش خوابگاه متأهل میده. همین امروز ظهر من جلسه دارم با معاونان وزارت بهداشت به خاطر همین یکی از کارهایی کردم که دیروزم خود معاونت فرهنگیشون اومد و خودش هنوما قانون ابلاغ نکردیم، خودش ابلاغ کرده که شروع کنن این خوابگاه را حرکت انجام
این که فرمودین حتی اگر بومی باشه.
بله یعنی دانشجو تهرانیه، دانشگاه تهران داره درس میکنه، دانشگاه تهران معذبه بهش خوابگاه متأهلین بده
به شرط اینکه هر دو دانشجو باشن.
نخه، هر کدوم، چه خانم دانشجو باشه چه آقا دانشجو باشه.
این قبلا نبوده یعنی
نخه اصلا. ما خوابگاه متأهل سال 70 همون سیاستی که میخواست فشار بیاره تشکیل خانواده نشه، ما موقع دانشجو بودیم سال 70 خوابگاه متأهل نجلو گیری کردن، گفتن یه خوابگاه متأهل نباید تو دانشگاه ساختش.
عجب.
بذار شما این خوابگاه متأهل که تو دانشگاه ها میبینین یا مال قبل از سال 70
مثل دانشگاه تهران که از قبل داشت
یا اینکه یه خیر اومده ساخته. آها. از سال 70
دولت اقدامی نکرده.
بله جلوشو گرفتن. دانشجو نباید متأهل بشه. ببینید اینا پیام هاییه که اونها به صورت اجباری دادن. حالا ما میخوایم خوابگاه متأهلین ایجاد کنیم، میگن شما میخوان مجبور کنی دانشجو ازدواج کنه. ما چه این حرفو زدیم؟ ما میگیم دانشجویی که ازدواج کرده، من دولت وظیفه دارم خوابگاه متأهل،
یعنی یه جورایی مشکل مسکنشو حداقل در دوره دانشجویی حل می‌کنه.
این خوابگاه متأهل وقتی مشکل را بیفته، مشکل مسکن، مشکل جهیزیه، جهیزی آن چنانی که مردم توش میمونن نیاز نده، حتی مشکل شروع زندگی، بعد اصلا این دانشجو احساس نمیکنه دیگه که تحصیلات مانع ازدواجشه. اتفاقا مثلا لیسانس چه گرفته می نگه میخواد تو خوابگاه بمونه، تو امتحان فوق لیسانس هم بدن
یه انگیزه فرعی میشه.
اما الان برعکسه، طرف تا میخواد ازدواج کنه باید قید درس بزنه. درست.
خب غیر از وام و خوابگاه متأهلی
چه چیزای دیگه من وقتشون این از هرکم دو تا نمیشه.
آره بله برخی رو بگیم.
گروه دیگه ما زوجهای نابارورن، 3,200,000 زوج نابارور داریم. چی شده این جمعیت زوج ناباور داریم تو این تحت قانون؟ یه سری باید پیشگیریاش قانون دیدیم به ما نهاره توضیحش نمیدم، ولی گفتیم آقا درمان اینا خیلی سنگینه برای جامعه ما، سخته. این زوج ناباور حق داره بچه دارشه، ما نمیگیم برو بچه دارشو، میگیم حق داره بچه دارشه. چقدر بی‌انصافن بعضی آدم ها. تو همین بودجه امسال سال 1400 1400 میلیارد تومان مجلس دید برای زوجهای ناباور که 90%ش دولت باید پرداخت،
یعنی بیمه میشن.
بله بیمه میشن، 90% دولت، 10%
عدد خیلی بالاییه.
بله بله باید بکنیم
3,200,000
بله.
زوج
بعد خود اینم داستان داره که این عدد نرمالی نیست.
منم همینو میخوام بگم.
بله دارم میگم دستهای پنهان خیلی کارا کرده تو این جامعه.
خیلی متشکرم، ممنونم جناب آقای امیرحسین بانکیپور، رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده. دو تا فقط نکته من خدمت شما پیشنهاد میدم. یکی این که در واقع حرفها و نکات منتقدین رو حتما بشنوین و یک گفتگوی شکل بگیره در درون جامعه ما.
بله.
که این قانون اگر تبدیل به یک گفتمان فرهنگی نشه در جامعه، اجراش با موانع زیادی مواجه خواهد شد. ضمن اینکه لازم هست غیر از رسانه ها جناب آقای بانکیپور گعده های آزادی شکل بگیره و جوان ها در مورد این مسئله با هم صحبت کنن و اتفاقا شما باید یک شبکه سازی اجتماعی انجام بدید. به نظر من الان همین دیالوگی و گفتگویی که بنده با جناب عالی داشتم، تصور بکنید این فراگیر بشه در فضاهای حتی غیر رسانه‌ای که میشه خیلی هم راحت‌تر، خیلی دقیق‌تر، صریح‌تر صحبت کرد. انشالله اگر قانون متقنی هست، حتما با کمک اقشار مختلف جامعه بهترم اجرا خواهد شد. سپاسگزارم از جناب عالی و تشکر میکنم از شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو تهران که همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
گفتاور، محملی برای پاسخ به پرسش های شما.
گفتاور، مجالی برای اندیشه ورزی.
گفتاور، تنها مدعی طرح روشمند پرسش های علمی پیرامون زندگی.
برنامه گفتاور رو شنیدید، امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه و در این لحظه، یعنی 12:45 دعوت میکنم که به اتفاق بشنویم برنامه فرصت رو.
زمان ارزشمندترین دارایی شماست. از بهینه کردن ثانیه ها برای فرصت های سرنوشت ساز غافل نباشید. فرصت.
به نام خدای خوب و مهربان، سلام علیکم، آرمان غفاریان هستم و اومدم که یک سلام ویژه داشته باشم به همه محصلین عزیزمون، از دانش آموزان، از دانشجویان، از خانواده های عزیزشون، اصلا هر کسی که دغدغه پیشرفت چه در تحصیل چه در کارش داره، چه برای خودش چه برای بچهش، و امیدواریم که اینجا یه برنامه خوب تقدیمتون بشه که بتونین استفاده کنین. 3094 سامانه پیامکی مونه. اینجا هادی رضازاده، یک مشاور و روانشناس تحصیلی بسیار خوب اومده که هم من و هم شما رو کمک کنه. اگر میخواین ازش مشاوره بگیرین، همین اول برنامه بگم 3094 یک کلمه مشاوره برامون بفرستین، خودشون باهاتون تماس میگیرن، کمکتون میکنن. چی از این بهتر داریم والا؟ بریم یه رفت و برگشت داشته باشیم، با هادی بیشتر آشنا بشیم. هادی رضازاده سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های عزیز، امیدوارم برنامه خوبی بشه و بتونیم یه مقدار از دغدغه مندی خانواده رو کم بکنیم.
عزیز دلی، من اصلا اومدم اینجا دغدغه های مردم رو به گوشت برسونم و یه سری سوال هایی دارم که همیشه توی ذهن خودم هم شکل گرفته. این نیستش که من بگم الان من 100% اعتقاد دارم به کاری که داری تو انجام میدی، اصلا خودم هم اومدم قانع بشم ببینم واقعا این چیزایی که حالا گفته میشه درسته یا نه. من خودم هادی کسی هستم از کسی مشاوره نمیگیرم، از اون آدم. آره، حال مدل خودم دیگه، میگم هر چیزی خودم فکر میکنم درسته، چرا باید هی نظر اینو بپرسم، نظر اونو بپرسم؟ اصلا باید چرا مشورت بگیریم؟ اصلا به مشاوره واقعا نیازه؟ چرا باید اصلا بریم دنبال مشاوره؟
یه ذره کلمه مشاوره و مشورت شاید بد جا افتاده. من از شما میپرسم، شما یه گوشه موبایل میخواید بخرید، نمیرید دوتا سایت رو چک کنید، بررسی تخصصی بخونید، استان از دو نفری که داشتن استفاده کردن بپرسید؟ این کار انجام میدیم همه ما دیگه، که مثلا این موبایلی که من میخوام بخرم حداقل برم راجعش یه مقدار جستجو کنم ببینم که کاربردی برام داره یا نه. اون موبایل نهایتا 2-5 سال میخوای شما استفاده کنید. آره. بیشتر که نیست دیگه. هست؟
نه.
خب حالا آینده ما که میشه 40-50 سال آیندهمون، یعنی شغلمون، خب اون که دیگه خیلی مهمتره دیگه، اونو چرا مشورت نگیریم؟ اون اگه مشورت نگیریم قطعا به اشتباه انتخاب بکنیم که تمام زندگیمون درگیرش میشه. پس به نظر من مشاوره گرفتن کار اشتباهی نیست، حالا چه تو حوزه درس چه تو حوزه شغلی.
چه جالب. ببین الان خودم داشتم تجزیه تحلیل میکردم، چون که آینده من یه چیزیه که الان در دسترس من نیست، خیلی بهش توجه نمیکنم، ولی حال حاضر من که گوشی تلفن همراه خریدنه به اون خیلی توجه میکنم. من همه رو مشاوره میرم میگیرم، تمام سایت ها و تمام مغازه ها و تمام دوست و رفیقایی که تو این زمینه اطلاع دارن رو به خط میکنم که به من یه سری اطلاعاتی بدن که چه گوشی با چه قیمتی میتونه برای من مناسب بشه. آفرین. ولی اون آینده که دقیقاً سرنوشت من قراره که تعیین کنه تو ذهن من نگیره. Thank you. حالا ما از کی باید مشورت بگیریم؟ اصلا چجوری بفهمیم که باید سراغ کی بریم؟ این مسئله رو چجوری میخوای حل کنیم؟
خب قاعدتا بحث تجربه مهمه. کسی باشه که تجربه این داستان رو داشته باشه، خودش موفق شده باشه. ما میگیم تجربه افراد موفق. مثلا اگه شما تجربی، کسی که پزشکی میخونه، اگه مهندسی، کسی که دانشگاه برتر میخونه، مهندسای خوب میخونه، اینها افرادن که چون خودشون لمس کردن این موفقیت رو به شما میتونن کمک کنند. ولی به تنهایی تجربه و موفقیت کافی نیست. مهمه که خودشون هم آموزش دیده باشن. ببین ما میگیم کسایی میتونن مشاور تحصیلی یا روانشناس شما باشن که یه سری دوره‌هایی هم گذرونده باشن. هر چیزی رو به شما نگن، رو بچه‌های دیگه هم تست شده باشه، رو شما آزمون خطا نشه اصطلاحاً. بر این اساس ما اینجا حرف از مشاور و روانشناس آوردیم. این دو نفر افرادی هستند که تو حوزه درس و تو حوزه کنکور میتونن به شما کمک بکنن. خب مشاور تحصیل رو روش مطالعه، اصول خوندن، چجوری بخونیم، چجوری تست بزنیم. روانشناس رو حوزه در واقع استرس، تمرکز، انگیزه، وسواس، حافظه. ولی خب در پاسخ به شما میگم افرادی که تجربه اون موفقیت رو دارن و دوره گذروندن، یعنی خودشون هم فقط صرفا یه رتبه برتر نبودن، یه دوره 6 ماه تا 1 ساله دوره‌های مشاوره هم گذرونده باشن.
عالی. بازم داشتی حرف می‌زدی، به این نکته اومد توی ذهنم که حالا خیلی‌ها هستن که به واسطه علاقه به صدا و گویندگی میان به ما مراجعه می‌کنن. آقا آفاری ما کجا بریم کلاس؟ میگم جایی برو کلاس که اجرای اون طرف و صدای اون طرف و لحن اون طرف رو دوست داری، چون در نهایت اون قراره که چیزی که داره رو به تو آموزش بده. و همین نکته‌ای که تو گفتی، برو پیش کسی که خودش موفقه، خودش تونسته این راه رو با موفقیت طی کنه و در حوزه عمل و کار هم تونسته به اتفاقات خوشگل و خوشفر میبرسه. عالی بود. حالا باز یه سوال دیگه پیش میاد، مشاور چیکار میتونه بکنه برای منی که من خودم نمیتونم برای خودم انجام بدم؟
ببینید واقعیتش یه کاری که خیلی مهمه اینه که مشاور اول از همه یه کاری ویژه که انجام میده اینه که باعث میشه شما راههای غلط رو نری و راههای درست رو بهت پیشنهاد میکنه. تعارف نداریم، تایم کنکور تایم زیادی نیست. اگه ما بخوایم خودمون تست بکنیم، تجربه بکنیم، جا موندیم. نمیگیم بدون مشاور شما نتیجه نمیگیره، ولی با کمک مشاور خب خیلی در واقع میشه گفت راههای غلط رو نمیری، راههای درست رو میری. این یه نکته. نکته بعدی، سرعت کار ما رو مشاور میبره بالا. کنکور لحظه ها و ثانیه ها تأثیر گذاری. یه مشاور من به جرئت میگم میتونه شما رو ساعت ها جلو بندازه از بقیه رقبات. ببینید اسم کنکور و تست که میاد، همه فکرشون به این میره که ما بریم کتاب بخریم، بریم آزمون بنویسیم، بریم فلان کلاس. آخرین فکره میشه مشاوره گرفتن متاسفانه. و اتفاقا برگ برنده شما نسبت به اون تعداد شرکت کننده تو کنکور همین مشاوره است. و یعنی همه که دارن این کارو انجام میدن، این جزوه ها و آزمون ها و کلاس ها تقریبا، آره تقریبا با یه درصدی خطا همه جا دارن استفاده میکنن. برگ برنده شما میشه این مشاور و این روانشناس که بیاد رو ریزکاری های شما، رو کیفیتت کار کنه. اکثر بچهای ما کم میخونن، ما میخوایم رو کیفیت کار کنیم. این مشاوره، وجود مشاور و روانشناس میتونه این قضیه رو برای بچه‌ها کاملا درست بکنه.
مثلا عقل سلیم میگه که تو اصلا قبل از اینکه وارد یه مسیری بشی، برو با از یه نفر یه مشاوره بگیری، مشورت بگیری، نرو واسه خودت تهش ببینی یک سال وقتت رفته، آخرش هم به موفقیت نرسیدی. از همون اولش با کسی که این مسیر رو با موفقیت طی کرده شروع کن به مشورت گرفتن. راه‌ها رو بهت نشون میده که الکی راه‌های کج و کوله نری، راه مستقیمو بگیری پیش بری. هادی رضازاده این کارو براتون انجام میده. کافیه یه دونه مشاوره همین الان بفرستین به سامانه پیامکی رادیو تهران 30094. اصلا خودش هم باهاتون تماس میگیره. چی از این بهتر؟ یه رفت و برگشت داشته باشیم، برمیگردیم با سوالهایی که شما از هادی رضازاده پرسیدید. اما رسیدیم به سوالهایی که شما از هادی رضازاده از طریق سامانه پیامکی رادیو تهران 30094 پرسیدین. اینا جدا از کساییه که مشاوره میفرستن. ما اینجا میتونیم تیترا رو بهتون بگیم، نمیتونیم کامل و دقیق همه چی رو باز کنیم. ولی وقتی که یه مشاوره میفرستی به 30094، خود هادی رضازاده تماس میگیره، کمکت میکنه، میشینه قشنگ ساعتها دل میده به حرفات و دونه دونه قدم به قدم باهات پیش میاد. اولین پیامکی که اومده رضوانی از کرج هادی گفته که خواستم از کارشناس برنامه بپرسم برای کنکور بهترین سال شروع چه سالیه؟ من الان سال 11 و اصلا 10 هم خوب نخوندم، از الان شروع کنم به نظرتون به نتیجه میرسم؟
خب ببینید خیلی الان جو کنکور به این شکل بچهای پایه رو میگم، چون به لحاظ سیستم آنلاین شدن مدارس این مشکل وجود داره. خیلی از بچه‌ها به خاطر اینکه سال قبل آنلاین بوده خوب چیزی یاد نگرفتن. میخوام بگم این مشکل عموم بچه‌ها است، اصلا نگران این نباشن. ولی خب بهترین سال شروع، حالا سالی که پرسیدن اینه که دهم چون تست مستقیم تو کنکور داره قاعدتا سال دهم سال بهتریه، ولی خب سال 11 هم میتونم بگم دیر نشده و میتونن اگر از 11 یه مقدار جدی‌تر پیش برن جبران دهم داشته باشن به نتیجه برسن. و نکته ای که هستش این که حالا پرسیدن که من به نتیجه میرسم یا نمیرسم، این بستگی به خودش داره. حالا خودش اون کاری که باید رو انجام بده و یه سری آموزش ها از بیرون. ببینید کنکور فقط منوط به این نمیشه ما خوب تست بزنیم، کتاب تست بخریم، آزمون بدیم. من گفتم این کارو دارن بقیه هم انجام میدن. یه سری ریزکاریایی داره، اصول تستنی، نحوه درست مطالعه، تحلیل آزمون، کنترل کردن استرس، موقع درس با تمرکز درس خوندن، وسواس مطالعاتی رو رفع کردن، اینا هم مباحثی که باید درست بشه. کمک تیم مشاور و روانشناسی تو این زمین است، کاری که ما داریم چند سال انجام میدیم و بچه‌ها رو داریم به این سمت میبریم که درس خوندنشون با کیفیت بشه، نه اینکه صرفا 10 12 ساعت بخوان درس بخونن بعد مدعیشن چون ما 12 ساعت خوندیم ما تو کنکور نتیجه بگیریم. خب نه، همچین چیزی نیست.
من یه نخبه ادبیات رفیقم بود که با هم درس میخوندیم و این داستانا و رشتهش هم میخواست ادبیات بخونه. همین نکته‌ای که تو گفتی، گفتش آرمان من سر کنکور یهو گیر کردم، مثلا سر زبان درست. زبان انگلیسی، میگه که تمام وقت من هدر رفت سر زبان انگلیسی، وسواس پیدا کرده بودم باید حتما من تستای اینو بزنم بودم. ولی جایی که بلد بودم، خوبم خونده بودم، نرسیدم
بزنم.
همین باعث شد که از دانشگاه تهران رفت دانشگاه قزوین. حالا نمیگم بعدها، ولی به هر حال
میتونست تهران رو قبول شد دیگه، در توانش بود.
دقیقاً. و همین نکته‌ای که گفتی خیلی مهمه. خب یکی پیام داده، ما پیام‌های مخالف هم می‌خونیم با اجازهت، اصلا فلسفه ما اینه، یه ذره مخالفت داره می‌کنه. میگه عرض سلام و خسته نباشی، در ابتدا ممنونم بابت موضوعات خوبی که انتخاب می‌کنی برای برنامه. خواستم بگم مشکل بنده هم هست، با توجه به این که خود من اعتقاد به مشاوره دارم، اینه حالا یکی از حالا اولیای دانش آموزا فرستاده، ولی متأسفانه دختر بنده کاملا مخالفه و همش میگه که من که نمیتونم با مشاوره پیش برم، چون احساس میکنم که منو محدود میکنن. فقط یه قالب واسه من میچینن، میگن از همین قالب برو.
آره درسته. آره اگر بخواد روال مشاوره این شکلی باشه که ما اصلا میگیم مدل رباتی، یعنی شما از این ساعت تا این ساعت بخواب، این ساعت بیدار شو، این ساعت این کارو کن، اینا خب من قطعا موافقش نیستم به هیچ وجه. ولی نکته ای که هست اینکه مشاور، اینو همیشه باید بچه‌ها در بدونن، مشاوره قرار کار تو رو راحت تر کنه، مسیر تو رو هموارتر کنه، قرار نیست تو رو محدود کنه، قرار نیست بگه این صد بخون اون صد نخون، میخواد ریزکاری ها رو یادت بده. ما با بچه هایی که یه مقدار مدلشون این شکله، یعنی میگم ما نمیتونیم از این صد تا این صد بخونیم، ما برنامهشون بیشتر حالت کیفی میبریم جلو، کمی نمیبریم، ساعتی نمیبریم. ولی خب بهترین مدل برنامه همیشه از نظر من این بوده که هم یک ساعت مطالعه داشته باشه، هم یه حجم مطالعه خوب. ولی خب این که بخواد بسته بشه بگیم باید تو روزی 8 ساعت بخونی 10 ساعت بخونی، نه، من واقعیتش خودم مخالفم. رتبه برترم که تو این سال داشتیم که یه روزی 7 8 ساعت خونده نتیجه گرفته، یکی بوده روزی 10 12 ساعت خونده. ما بعد مدل شما رو پیدا کنیم با اون آنالیزه، اون جلسه مشاوره که من با بچه‌ها صحبت می‌کنم، دقیق اون مدلاسیون اتفاق می‌افته و طبق اون من دانش آموزا رو می‌سپارم به یه مشاور روانشناس که طراحی میشه. هر دانش آموزی هم روند کارش متفاوته، اگه قرار شبیه هم باشه که خب قطعاً اون نتیجه حاصل نمی‌شه.
بله دقیقاً درسته. و میلیون‌ها آدم دارن زندگی می‌کنن توی کشور ما، میلیون‌ها قلق متفاوت دارن و واقعاً برای هر کدومشون باید یه مسیری تعیین بشه و اینجا باز هم هنر مشاوره، هنر این تیم خوب مشخص خواهد شد. بریم بازم پیامک ها رو بخونیم، یه پیامک دیگه هم بخونم. 3094 سوالاتتون رو بپرسید. گفتن که بازم یکی هم حالا دارن یه جورای مخالفت میکنن، میگن بهتر نیست مشاوره رو از متوسطه دوم شروع کنیم؟ آیا از سال هفتم به بعد به نظر شما زود نیستش؟ دانش آموز زده نمیشه؟
تو سال هفتم و هشتم نهم قرار نیست دانش آموز کنکوری بخونه، ساعت بالایی بخونه، رفتارهای مطالعاتی، نحوه درست درس خوندن، اینکه اصلا مشاور چیه، چی کار میکنه، گزارش کار دادن چیه، کنترل مباحثی مثل استرس، مثل عدم تمرکز. ببینید یه دانش آموز مثلا تو سال هفتم میشه 12-13 سالش، 12-13 سال استرس داره، نمیشه استرس رو تو یک سال جمعش کرد. پس ما نیاز به زمان داریم دیگه. وقتی شما سال هفتم و هشتم میاری، خوبیش اینه که ما 2-3 سال میتونیم روش کار بکنیم، رسید به دهم و یازدهم دیگه مشکل ما مشکل استرس نباشه، اونجا دیگه بیایم تست بزنیم، اونجا دیگه بیایم جمع‌بندی بکنیم. فرق یه کسی که میاد زودتر شروع میکنه با اون که دیرتر شروع میکنه اینه، مسیرش چون تو تایم طولانی تری داریم، ساعت مطالعه کمتر میشه، دغدغه خاطر هم دانش آموز هم خانواده کمتر میشه. ولی شما وقتی میذاری سالهای پایانی، یه ذره استرس به کار غالب میشه. حالا خدای نکرده اگه دانش آموز مدلش استرسی باشه، مدلش مدل خاصی باشه، که کار سخت‌تر میشه.
بسیار عالی. پس پیشنهاد خودت چه سالی، از چه سالی میتونه مثلا اون سال طلاییه باشه که خیلی خوبه؟